بر اساس قانون تازه‌ای که در فرانسه به تصویب نمایندگان رسیده، مانکن‌ها از این به بعد برای اثبات سلامتی و لاغر نبودن بیش از اندازه باید به کارفرماها مدرک پزشکی ارائه بدن که نشون بده شاخص توده بدنی یا تناسب وزن و قدشون با شغلشون هماهنگی داره. روزنامه گاردین گزارش داده نداشتن این مدرک میتونه تا 6 ماه زندان و جریمه این نقدی حدود 80 هزار دلار برای شخص خاطی به ارمغان بیاره. در قانون جدید نشریات موظفند دست بردن و تغییرات فتوشاپی در تصاویر چاپ شده مانکن‌ها رو هم مشخص کنند و به اطلاع خوانندگان برسونند. هدف وضع این قانون مبارزه با مشکل شایع اختلال آنارکسیا یا بی اشتهایی در بین مانکن‌ها و جوانان هست. آنارکسیا نوعی اختلال روانی در غذا خوردن هست که در اون بیمار از خوردن غذا به میزان کافی و با وجود گرسنگی پرهیز می‌کنه. این روند که معمولاً با زیاده روی در یک رژیم غذایی شروع میشه به دلیل کاهش شدید وزن میتونه منجر به مخاطرات مرگباری بشه. مخالفان معتقدند که این قانون راهگشا نیست و به جای اون بهتره که منابع بیشتری رو به درمان بیماران مبتلا به آنارکسیا تخصیص داد و همزمان سطح آگاهی درباره اختلال غذا خوردن رو در جامعه بالا برد. آژانس‌های دست‌اندرکار طراحی و استخدام مانکن‌ها هم معتقدند که بیماری آنارکسیا یک اختلال روانی است و نباید اون رو با لاغری مانکن‌ها یکی دونست. در فرانسه بین 30 تا 40 هزار نفر دچار اختلال مرگبار بی‌اشتهایی عصبی هستند.
یکی از ایستگاه‌های رادیویی اتریش یکی از مجریاش رو به دلیل پخش 24 باره ترانه معروفی به اسم لاست کریسمس یا کریسمس گذشته تنبیه کرد. این ترانه رو یک گروه موسیقی بریتانیایی به اسم وام در دهه 1980 میلادی حدود 30 سال قبل اجرا کرده بود و تبدیل به یکی از ترانه‌های معروف شد. رویترز نوشته این مجری موسیقی پاپ که برای انجام این کار در استودیو رو قفل کرده بود، ماراتون پخش این آهنگ رو بعد از درخواست تلفنی دخترش قطع کرد. تنبیه این مجری اینه که روزهای کریسمس و سال نو باید سر کار باشه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
خب شنونده خبرهایی بودید که شاید در بخش‌های خبری کمتر می‌شنوید، ولی اینجا فرصتش بود که این خبرها رو بشنوید. یکی از برنامه‌هایی که این روزها از رادیو فردا پخش میشه برنامه فرقه است که پایان بخش برنامه‌های ما در این مجله شانگهای است.
یاشاسین آذربایجان گنجینه آزادی yolunda apardığı mübarizə.
Səni gətirən sənə deyir get.
برنامه ای به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 21 قسمت از برنامه فرقه است. در قسمت پیشین شنیدیم که بعد از اعلام خودمختاری در آذربایجان، حزب دموکرات کردستان نیز به رهبری قاضی محمد در شهر مهاباد اعلام جمهوری. قاضی محمد و همفکرانش در حالی تشکیلات خود را جمهوری کردستان نامیدند که بخش بزرگی از مناطق کردنشین ایران خارج از کنترل آنها بود، چرا که قبل از هر عامل دیگری بخش‌های اصلی کردستان ایران توسط نیروهای شوروی کنترل نمی‌شدند. به بیان دیگر این جمهوری کردستان تنها در نقاطی از ایران تأسیس شد که هم کردنشین بود و هم ارتش سرخ شوروی به عنوان یک نیروی نظامی اشغالگر حضور داشت. اما در این حال گویی ملی‌گرایی کردی آنگونه که در مهاباد علاقه‌مندان سرسختی پیدا کرده بود، در مناطق جنوبی تر کردستان ایران طرفداران قابل توجهی نیافته بود. کما اینکه سرانجام آنچه از این واحد سیاسی در خاطره تاریخ باقی ماند نه جمهوری کردستان بلکه جمهوری مهاباد بود. این در حالی است که در هیچ کدام از اسناد به جای مانده از این تشکیلات ردی از چیزی به نام جمهوری مهاباد وجود ندارد و قاضی محمد و سران حزب دموکرات اصرار داشتند که یک جمهوری برای سراسر کردستان تأسیس کردند. عباس ولی استاد دانشگاه و پژوهشگر ملی‌گرایی کردستان معتقد است که بخشی از تفاوت مناطق کردهای مکریان در شمال با مناطق کردنشین جنوبی تر در تفاوت بنیادین رابطه قبایل این مناطق با دولت مرکزی ایران ریشه دارد.
از نظر تاریخی هم اگه نگاه بکنیم بیشتر در بخش مکریان کردستان هستش که تمایلات ناسیونالیستی در درجه اول شکل گرفت و البته این هم باز برمیگرده به مسائل تاریخی دیگه. در بخش جنوبی منطقه کردستان امیر نشین های اون وقت اردلان اینا تا تقریبا اواسط قرن 19 ادامه داشتن و رابطه بین اون بخش از جوامع با مرکز کاملا شکل متفاوتی داشت با منطقه شمالی تر که مرکزش مهاباد و شهرهای دوربر اون بود. امکان تجدید یک همچین تجربه در اونجا یا گسترش این تجربه در اونجا بسیار کم بود به علت وجود نیروهای انگلیس و ساختار اجتماعی اونجا و تحول این ساختار در قرن 18 و 19 اونا بسیار به شکل دیگری در چارچوب حکومت و ساختار سنترالیزه حکومت ایران ترکیب شده بودند.
یکی دیگر از ابعاد اختلاف برانگیز فعالیت جمهوری کردستان در مهاباد دستاوردهای این تشکیلات سیاسی و عملکردش طی دورانی است که کنترل شهر مهاباد و مناطق کردنشین اطراف این شهر را در دست داشت. تحولات سیاسی این مناطق شباهت چندانی به تحولات سیاسی تبریز نداشتند. در جمهوری کردستان خبری از انتخابات، حق رأی زنان و تشکیل پارلمان محلی نبود. حسن قاضی از پژوهشگران مهاباد میگوید به همین دلایل است که معتقد است به رغم دستاوردهای مهم جمهوری کردستان در زمینه آموزش به زبان کردی، در مقایسه با حکومت ملی آذربایجان دستاوردهای این تشکیلات کمتر بوده.
کارایی که میشه مثلا بهش اشاره کرد، یکی این که مثلا فرض کنید در کردستان البته حق رأی به زنان به این شکل داده نشده، ولی خب توجهی خیلی زیاد به مسئله پیشرفت زبان و اینها و در یک مواردی به هر حال کوشش کردن برای اینکه زمینه بهداشت و اینا با کمکی که البته در این زمینها آذربایجان خیلی کمک کرده به حکومت کردستان و اینها، در این مورد فعالیتای شده. ولی اگر مقایسه بکنیم با کارهایی که در این مدت کوتاه که در آذربایجان شده با مقایسه با کردستان، به نظر من در آذربایجان بیشتر کار شده.
اما در نقطه مقابل این اظهار نظر، همن سیدی یکی از پژوهشگران کردستان معتقد است که آنچه در این جمهوری رخ داد نه تنها تأثیراتی ماندگار تا امروز داشته، بلکه در مقایسه با حکومت ملی آذربایجان کارنامه‌ای بهتر داشته است.
بدون اغراق باید عرض کنم که برخلاف مورد آذربایجان که اقداماتی که صورت گرفت ترکیبی بود از اقدامات مثبت و منفی، اقدامات آزادی خواهانه و تحمیلگرایانه، اقدامات دموکراتیک و نادموکراتیک، ترکیبی از این دوتا بود. آنچه که در کردستان روی داد اقداماتی دموکراتیک، اقداماتی مثبت بود. آموزش به زبان کردی در یک سال صورت گرفت، چاپ کتاب‌های کردی، تأسیس گروه هنری کردی از تئاتر رو بگیری تا سینما و سرود، توجه به حقوق اقلیت‌های غیر کرد در جمهوری کردستان، توجه ویژه به حقوق زنان، تأسیس اتحادیه زنان و درگیر کردن اونها در عرصه‌های سیاسی جامعه خودشون، تحولات در مورد عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار ضربه پذیر جامعه، همه اینا طی کمتر از یک 11 ماه، هم 11 ماهه پر از تنش، پر از بیم بد درگیری با دولت مرکزی به نظر من اقداماتی بود که قابل دفاع است.
تصویر درخشانی که همن سیدی از جمهوری کردستان ارائه می کند، فارغ از اینکه تا چه اندازه با واقعیت رخدادهای تاریخی 70 سال پیش تطبیق دارد، نشانه ایست از آنچه که عباس ولی تأثیر جمهوری مهاباد بر خاطره ملی کردها توصیف می کند. به گفته این استاد دانشگاه، این تشکیلات یک نقطه عطف تاریخی است که فراتر از موضوعاتی چون مدارس کردی یا انتشارات به زبان کردی، در خاطره گروهی از کردهای منطقه به شکل دوره‌ای طلایی ثبت شده.
جمهوری کردستان در تاریخ کرد و همچنین در خاطره ملی کردها اهمیت بسزایی پیدا کرد به علت این شخصیت و ماهیت دموکراتیکش و به علت اینکه سقوط جمهوری یک نوع ترومایی بود که جای خودش رو در خاطره ملی کردها ساخت و باز کرد. یعنی میشه ما میبینیم که خاطره ملی به خاطره های اجتماعی و خاطره های جمعی بیشتر با تروما و شکست و اینجور مسائل یعنی ساخته میشه تا با روزهای شادی و رفاه و اینجور چیزا.
این میان جمهوری کردستان تشکیلاتی بود که از دل حکومت ملی آذربایجان به دنیا آمده بود و هر دو این همسایگان هم مرز نیز زیر سایه نیروهای نظامی شوروی به حیاتشان ادامه می‌دادند. رابطه این دو تشکیلات با هم چگونه بود؟ عباس جوادی، پژوهشگر تاریخ آذربایجان، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
هیچ خوب نبوده. بعد از اینکه این سفر معروف قاضی محمد با 80 گویا نفر همراهاش مسلح به تبریز میان برای اینکه این شهر مال شما، این شهر مال ما نصف کنیم غیر و غیره و این با موافقیت تموم نمیشه، برمیگردن، روابط عملا قطع میشه و حتی گویا به دنبال اون در بعضی مناطق و روستاهای آذربایجان غربی بین فدایان فرقه و پیشمرگه های قاضی محمد جنگ و برخورد مسلحانه میشه، اونم با وساطت باقر و کنسولگری روسیه فیصله پیدا میکنه. نه تا آخر گویا هیچ دیگه رابطه عالی نداشتن.
این دو اگرچه میانشان شکراب بود، اما سرنوشتشان به هم گره خورده بود. هر دوی این تشکیلات برای ادامه حیات به قوای نظامی شوروی وابسته بودند، اما استالین در میانه جنگ جهانی دوم و زمانی که در اتحاد با غرب با آلمان نازی می جنگید و به کمک‌های بریتانیا نیاز داشت، وقتی برای نخستین بار در تهران در کنفرانسی روبروی وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا نشسته بود، تعهد کرد که 6 ماه بعد از پایان جنگ نیروهای شوروی را از ایران خارج کند. اگرچه جنگ با آلمان نازی در میانه بهار سال 1324 با فتح برلین به پایان رسید، اما ژاپن کماکان به نبرد با متفقین ادامه می‌داد و به نظر می‌رسید هنوز زمان اجرای توافق شوروی و بریتانیا برای خروج از ایران فرا نرسیده. سرانجام در پایان تابستان ژاپن در جنگ شکست خورد و بعد از مدتی در روز 11 شهریور سال 1324، 2 سپتامبر سال 1945 میلادی، ژاپنی‌ها در مراسمی تمامی اسناد مربوط به تسلیم بی قید و شرط را امضا کردند. بدین ترتیب شوروی و بریتانیا میبایست 6 ماه بعد از این تاریخ، یعنی روز 11 اسفند سال 24، 2 مارس سال 1946 میلادی از ایران خارج شوند. وقتی اسفند سال 24 از راه رسید، بریتانیا خیلی زود اعلام کرد که بر اساس توافق قبلی نیروهایش را از جنوب ایران خارج می کند. حالا نوبت شوروی بود که اگر می رفت، سرنوشت حکومت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان نه در مسکو بلکه در تهران تعیین می شد. از بخش بعدی برنامه فرقه، تلاش‌های دولت ایران برای خروج نیروهای شوروی از کشور را بررسی خواهیم کرد. چرا شوروی خروجش را به تأخیر انداخت و ابتکار دولت ایران برای پایان دادن به اشغال چه بود؟ همه در فرقه که هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.